بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری که درس دیروز به اینجا رسید که اگر موردی پیدا کردیم که تفحص در شبهات موضوعیه لازم نیست، این رو حمله بر استهانت نکنیم، بلکه بیان بگیم مثلا شارعی راههایی رو گذاشته، اون راهها رو روش فکر کنیم. مثلا در همین بحث عدم لزوم فصل در طلوع فجر، یه دفعه میام اصل مطلب رو قبول نمی کنیم که به نظر ما دوستان این راهی دارد، بگیم که تفحص های دم دست لازمه. کی گفته لازم نیست؟ حالا کی گفته فرمودم، منظور از کی گفته مناقشه علمیه. یا از یه راه دیگه وارد بشیم، بگیم درست شارع فحص و لازم نکرده، آخر فحص برای چی باید لازم باشه؟ برای اینکه اون حکم الهی سبک شمرده نشه، بله، برای این که افراد به راحتی روزشون رو نخورن. خب اگر شارع اینو یه طریق دیگه جبران کرد، اتفاقا آقایون که میگن فصل لازم نیست مثل صاحب قربه، اون طرفش دارن که اگر خورد بعد متوجه شد که در طلوع فجر این کارو کرده باید قضا کنه. ببینید خود همین باعث میشه که افراد چیز کنن، این افراد برن دنبالش که یه قضا گردنشون نیاد. اون مصلحتی هم که مثلا با این کار از بین میره با اون جعل قضا جبران میشه. به عبارت دیگه درست شارع اینجا یه کلفتی رو برداشته، اما جای دیگه جبران کرده، قضا رو گذاشته. حال دیگه ما بیشتر از اینم دوستان معمول هستیم جستجو کنیم، چون ما خیلی مناطات احکام رو هم که نمیتونیم، به خصوص در عبادات خیلی مناطات رو بفهمیم. بله اگر فصل لازم نبود قضا هم لازم نبود. بله اینجا باز توجیه این کاری مقدار سنگین بود، بله اگر یه جا شارع فرمود اگر بعد کشف خلاف شد باید فلان کار رو انجام بدی، این دیگه نمیتونه بگیم فصل لازم نیست. وقتی ثمره این کار اینجا ظاهر میشه که جاهایی که قابل جبرانه بگیم فصل لازم نیست. مثلا نماز قضا داره، روزه قضا داره، اما جاهایی که قابل جبران نیست، جاهایی که قابل جبران نباشه، یعنی دیگه حادثه تمام میشه، واقعه تمام میشه، اونجا بگیم که نه، یعنی چه فصل لازم نیست، خب باید فصل انجام بشه. اینم یه طریقی که هست. بعد دوستان به روایات هم که ما نگاه کنیم خیلی جالبه، یعنی روایات کاملا متبوع سیر طبیعی. در معتبره سماعت ابن مهران امام صادق میفرمایند که وقتی سوال میکنه مردی غذا خورده، آب نوشیده، بعد معلوم شده که سحر شده بوده، امام میفرمایند اگر نگاه کرده، فحص کرده، حالا هر چه اون زمان بوده، ساعت بوده، نمیدونم نشانه‌هایی از روشنایی بوده، اون زمان با ساعت‌های شنی بوده، حالا اگر ساعت مچی و پشت دستم نبوده، بالاخره اینا یه چیزایی داشتن که وقت رو میشناختن. حتی بعضا همسایه ها مثلا خبر میکردن بوده در زمان گذشته، از آنم که بوده و امثال ذلک. ببینید امام میگن اگر فحص خودشو کرده و اشتباه کرده قضا نداره، اون روز رو تمام کنه ولی قضا نمیخواد. اگر فحص نکرده و روزه رو بعد از سحری بعد از طلوع فجر قضا خورده، اون روزه رو باید بره، بعدم باید قضا بکنه. البته بهتون میگم در همون باب صوم یک سری روایات هم داریم که مطلقه، میاد از امام سوال میکنه من سحر شده قضا خوردم نمیدونستم، امام نمیگن فحص کردی یا نکردی، یعنی به طور مطلق میفرمایند که اشکال نداره. منتها اون روایات ضعیفه، چند تا روایت که داریم ضعیفه، به قدری هم نیست که ما بتونیم مثلا 5 تا 6 تا روایت باشه که بتونیم اعتماد کنیم و فتوا بدیم. خلاصه دوستان اون چه که ما تو این سیر طولانی میخوایم بگیم اینه که مواردی که احیانا نقل اتفاق شده بر عدم فحص نباید ما رو بترسونه، یعنی ما دست از اون بنیانهای دیروز و پریروز برداریم. اون موارد یا اتفاقش رو انکار میکنیم اگر قابل انکار باشه، یا میگیم مدرکی این اتفاق، مثل مبنایی که خیلی ها دارن میگن اجماع مدرکیه، محتمل المدرک، از اون طریق دیگه میذاریم کنار و واقعا هم فتوا به فحص میدیم، یا میگردیم ببینیم، یعنی اگر اتفاق رو پذیرفتیم، یعنی اصل اتفاق رو سقرویان پذیرفتیم و مفادش رو هم کبرویان قبول کردیم، ممکنه این راه رو بگیم، بگیم چون شارع اینجا راه جبران گذاشته، یه نوع جریمه در واقع برای عدم فحص گذاشته، این مجوز نمیشه برای جایی که فرض کنید راه جبران نداره. مثل کسی که فرض کنید امسال مستطیع شده، اگرم امسال نره یا ثبت نام نکنه دیگه نمیتونه بره، دارن ثبت نام میکنن و ثبت نام نکنه دیگه تا 10 سال دیگه 15 سال دیگه ثبت نامی در کار نیست و نمیتونه بره. فقط هم باید بره حساب دفترش و بانک و پرینت نمیدونم حسابشو بگیره ببینه مستفی هست یا نه. راه جبران هم بعد نداره، بله، مگر این که نائب بگیره، اونم بعد از عجزشه، اونو نمیگن جبران. خب این آقا حق نداره تفحص نکنه. پس دوستان بیان فرق بگذاریم، انشاءالله بحث احساس میکنم فردا اواخر درس دیگه وارد چند تا مؤلفه میشیم، یک 7-8 تا مؤلفه است، اینا رو کنار هم بچینیم، بگیم اگر اینا بودن فصل لازم نیست و الا فصل لازمه، یا عکسش یه مؤلفه‌ای پیدا کنیم برای فصل، بگیم اگه اینا هر کدام اینا باشن فصل لازمه و الا فصل لازم نیست. این بحث بعدیمون هست که در ادامه میاد. دوستان من فقط امروز شما رو ابتدا یه مقدار ببرم در متون فقهی، اول یه مقداری دستمون پر بشه از تتبع، هم متون فقهی هم نصوص یعنی روایات، و احیانا اگر آیه ای داریم آیات، ببینیم واقعا وضعیت چجوریه تا بعد انشاءالله تصمیم بگیریم و دیگه از این بحثم فاصله بگیریم، یه مقدار داره معطلمون میکنه. ببینید دوستان واقعش اینه، عرض میکنم ما این بحثی که وارد شدیم دوستان خیلی زحمت کشیدن، یه 5-6 نفر هر کدام هم 10-12-15 مورد، حتی بعضیاش مشترکه بعضیاش هم نه مشترک نیست، من تشکر میکنم. واقعش اینه که به هیچ قراری ما در فقه نمیرسیم، موارد کاملا مشابه، موازه کاملا متفاوت، اونم نه از دو تا فقیه ها، از یک فقیه. به عنوان مثال همین جناب صاحب عروه که این مسئله رو در بحث سحر داره، مستندم میکنه به استصحاب. اینا رو میگم که هی نگید دلیل خاص داشته، چی داشته چی داشته، این کار رو میکنه. در بحث استطاعت که میرسه، میدونید در استطاعت دو تا شبهه موضوعی حد اقل داریم. یکی این که من داراییم چقدر هست، خیلی ها باید حساب کنن، بدهی داره، طلب داره، چک و سفته دست مردم داره، چک و سفته مردم دستش دارن، بازاری ها این گرفتاری ها رو دارن، هر چند وقت یک بار باید حساب کنن موقعیت خودشونو به دست بیارن. شناورم هست، هی بالا و پایین میشه، یعنی میشه گفت که ثابت باشه. یه بحث اینه که مستطیع هست یا نه، یعنی نمیدونه چقدر دارایی داره. یک بحث اینه که نمیدونه خرج حج چقدره. اینم شبهه موضوعی است دیگه. میدونه چقدر داره، 3 میلیون پول داره که ضروریش نیست، خارج از معونشه، اما نمیدونه با 3 میلیون میتونه بره مکه یا نمیتونه بره، به خصوص اگر فرض کنه بخواد آزاد بره. خب میدونه این منحصر نیست، حالا یک کسی میتونه آزاد بره با گذرنامه بین المللی، یا بره فلان کشور از فلان کشور مثلا بره، بگیم منع قانونی شرعی هم وجود نداشته باشه، میتونه بره. خب این نمیتونه منتظر ثبت نام باشه و بگه من چون ثبت نام نکردم باید ثبت نام کنم، میدونید واجب فوری هم هست. اما خب باید بپرسه رفقاش که سال گذشته قبلا رفتن، باید بپرسه آقا شما چقدر خرجتون شد رفتید و برگشتید، شبهه موضوعی است دیگه. خب مرحوم صاحب عربه در هر دو مسئله میگه والا چه عرض کنم، البته عربیش میشه چی؟ وجهان. آیا لازمه فصل کنه؟ میگه وجهان. بعد میگه احوتهما ذلک، این احوتهما هم چون مسبوق به فتوا نیست، مسبوق به والا چه عرض کنمه. اول عربم خود صاحب عربه گفته هر وقت من احوت گفتم، اگه قبلش فتوا دادم، ولی اگر گفتم والا چه عرض کنم، شما احتیاط واجب بگیرید. پس میشه احتیاط واجب. احتیاط واجب اینه که هم حساب دفتریشو جستجو کنه، هم وضعیت مسافرت به مکه رو سوال کنه، تشرف رو سوال کنه. احوتهما ذلک. حالا اینجا محشین عموما گفتن که چرا میگه احوت، مثل آقای بروجردی، آقای نائینی، آقای اصفهانی فرمودن که احوت چیه؟ فتوا بده. لا یخلو عن قوه، لا یخلو عن قوه، میدونید فتواست، بی تأمل. البته مثل آقای خویی هم میگه نخه، کی گفته واجبه؟ ازهر عدم الوجوب، ازهر هم که میدونید فتواست. حالا این خود اختلاف محشین رو نگاه کنید، این خودش یه بحثه، خود همین اختلاف و خود اختلاف موضع صاحب عربه که در باب روزه اون حرف رو زد، اینجا این حرف رو زد. خب اینجا سوال اینه که چه بیلی خورده به کمر استصحاب؟ این آدم روزی که تجارت رو شروع کرد مستطیع نبود، حالا شک میکنه رسیده به استطاعت یا نه. یا مثلا سال گذشته ایام عید نوروز که حساب کلی شکر، این بازاری های مهره دروش معمولا در یک سال حساباشونو رسیدگی میکنن. خب اینشون اول سال که حسابشو رسیدگی کرد مستطیع نبود طبق محاسبات، الان 8-9 ماه گذشته شک داره که استصحاب عدم استطاعت کنه. میدونید که هیچ مشکلی استصحاب نداره، تمام ارکانش جمعه، یقین سابق، شک لاحق، ولی ایشون هیچ نگاه به استصحاب نکرده. چرا؟ حالا اون بحث مقدار حج، اون بگیم حالت سابقهشو نمیدونه مثلا، بله اونم فرض کنید قبلا سوال کرده باشه، میشه حالت سابقه براش تصور کرد، حالا اونو مهم نیست، اما این که ندونه خودش به استطاعت رسیده یا نه که حالت سابقه داره. سوالی که اینجا دوستان روح خودشون نشون میده اینه که این چرا استصحابشون عدم فحص و صحبت از فحص کرده. حالا انشاءالله از فردا باید دوستان، الان فقط من گزارش میدم، فردا انشاءالله میخوایم تحلیل کنیم بگردیم آیا مثلا دلیل خاصی اینجا بوده که نیست، یا یه جهت خاصی غیر از دلیل خاص. مثلا بگیم در باب مالی اگر انسان تفحص نکنه اکثر موارد سر از مخالفت در میاره، یه همچون چیزی. خب حالا تازه خود همین چه بنیان علمی داره؟ مثلا خب این چقدر میتونه مقابل استصحاب مقاومت بکنه؟ به هر حال این دوستان مشکلیست که انشاءالله باید رسیدگی کنیم. شما هم ضمناً واقعا فکر کنید ببینید یه جهتی که مثلا صاحب عربه رو به این مسیر کشانده. صاحب عربه کسی نیست که از اون حرفش در صم غافل شده باشه، که فرضو بر این بذارید. کسی هم نیست که استصحاب و بلد نباشه. اینا رو مسلم بگیرید. این چی شده تو ذهن این مرد بزرگ این فتوا رو داده و دیگران حتی اونی که رسما فرهادشون احتیاط کرد اونی که فتوا دادن. مسئله بعد، مسئله که اشاره میکردیم، مقصد مسافت به حد مقصد شرعی رسیده یا نرسیده. صاحب عروه میفرماید مسافر باید سوال کنه از پلیس راه، از راهنمایی رانندگی، از مردم محل که آقا من از قم اومدم امروز اینجا، امروز جمعه اومدم تفریح مثلا، آیا مسافت اینجا تا قم چقدر؟ اون آخرین نقطه قم تا اینجا، اهالی هم هر روز کارشونه، اونا خبر دارن. آقا اینجا با شبه موضوعی است، صاحب عروه نه اون فتوای عدم وجوب اونجا نه احتیاط اینجا رسما فتوا داده به وجوب اختبار، به وجوب اختبار. خب سوالی که هست اینه که چطور شد؟ ببینید سه تا موزه، با اینکه میدونید ما اینجا استصحاب داریم، کسی که از قم میره بیرون یه دفعه آنقدر کم رفته که یقین داره هنوز به 22 کیلومتر نرسیده، یه دفعه آنقدر رفته که یقین داره گذشته، یه دفعه هم شک داره. یقین سابق شک لاحق. میخوام بگم ارکان استصحاب جمعه. اون وقتی من حرکت کردم از قم، که هنوز از قم 22 کیلومتر نیم فاصله نگرفته بودم، الان شک میکنم گرفتم یا نه، مقصدم اینجاست. خب اینجا استصحاب، ولی ایشون استصحاب که هیچی، احتیاطم هیچی، فتوا داده به وجوب امتحان، مگر اینکه مستلزم حرج باشه. مثلا حالا بخواد بده یک کسی رو پیدا کنه بپرسه، خب امروزی هم که آمده تفریح، باید یک ساعت دنبال قبله و بعدش هم دنبال آب و بعدش هم دنبال مسافت. خب مثلا رضا گفته الا اذا کان میخوام این مستلزم الحرجش رو درست کنم، مگر اینکه مستلزم حرج باشه، زحمت باشه، که اون لازم نیست. ببینید واقعش اینه که انسان البته بی اطلاع باشه میگه خب همه اینا روایت داره، خب این خوبه، میگه همه اینا دلیل خاص داره، به همین خاطر ما هم که چاکر دلیل خاص نیست. ولی اگر بداند دلیلی ویژه حداقل همه اینا رو پشتیبانی نمی کنه، یعنی این همه اختلاف موضع چه کار باید کرد دوستان؟ در بحث معنی خروج مادی از متن، نمیدونه معنیست یا غیر معنیست، ایشون میگه امتحان کنه. مثلا حالا بعضی وقتا علم قهری به وجود میاد که معنی هست یا نه، ولی اگر مثلا شک کرد که بخواد امتحان کنه از طریق امتحان، خب اینجا همین مرحوم آقای حکیم میفرماید که این که نشانه های معنی همون سه چیز معروفه بحثی نیست، انما سخن در این که باید امتحان کند اگر شک داره، صاحب قوه فتوا داده باید امتحان بشه. آقای حکیم میفهمد ما چون قبلا گفتیم در شبهات موضوعی فحص لازم نیست الا اذا کان دلیلی خاص برش، یا اگر دلیل خاص نداره مستلزم مخالفت حد اکثری باشه لازمه. ولی اینجا نه دلیل خاص داریم نه اینکه بفرمایید مخالفت حد اکثری پیش میاد. حال مگر انسان چقدر مثلا این ماده ازش خارج میشه که اونم ندونه؟ خب معمولا به قرائن انسان آگاه میشه. در عمرش مگه چند بار پیش میاد که حالا برفض اومد براعت جاری کرد، اصول مرخص جاری کرد، نه بناس مثلا دین خدا از بین بره، نه بناس حدی از حدود الله تعطیل بشه. لذایشون میگه واجب نیست اما صاحب عروه. خب بینید سوال ما از مشی صاحب عروه است. بینید من یه فقیر و محور وقت قرار دادم و نخواستم این بر اون بر برم. واقعش دوستان یک نفر متتبع وقتی یک کتاب فقهی رو ورق میزنه با این مواضع گوناگون مواجه میشه، این سوال براش به وجود میاد. اگر بتواند مثلا اول فقه یک موضع ثابت بگیره شاید اینجور تفاوت موضع نداشته باشه، یا اگرم داره حداقل از یه نظم خاصی. من نمیخوام خدا نکرده دوستان صاحب عروه رو متهم کنم به اینکه مبنا نداشته ها، صاحب عروه در موردش احتیاط باید کرد خیلی با اون توجه به اون توهری که داره، ولی ایشون در فقه خیلی قهرمان تره تا در اصول. ولی به هر حال باید دید مثلا یک نقطه ایشون رو داره پشتیبانی میکنه، یک نظم منطقی فکر ایشون رو داره پشتیبانی میکنه یا نه نبود موضع بوده، تا انشاءالله ببینیم یکی دو روز آینده به کجا میرسیم دوستان. بله
نه بحث مطابق ما گفتیم که بحثمون تره اتصابی که براعت ایجاد کنیم. اینجا ما حضرت اکیز رو اصلا میدونیم، نمیدونم شکست است یا تمام. که اگر استثناء جاری بخوام بکنم باید تمام بکنم، یعنی براعت نمیاره اینجا.
مگه ما بحثمون فقط سر براعته، اصول مرخصه، یعنی اصولی که برای ما فحص و برد داره، منظور اینه. فرق براعت با استثناء هم میدونید، براعت دلیل منته، ولذا جایی که کلفت زا باشه جاری نیست. ولی استصحاب چیه؟ استصحاب منتی نیست. استصحاب ممکنه برای شما تکلیف مضاعف بیاره، ممکنه رفع تکلیف بکنه. الان بحث سر اینه که من یعنی صاحب عروه چرا اینجا صحبت از استصحاب نکرده؟ به عبارت دیگه چرا صحبت از براعت از فحص نکرده؟ خود فحص یک کلفته، براعت بیاد این کلفت رو برداره. ولو لازمه یه این کلفت اینه که من نماز بیشتر بخونم، ولی خود این کلفت رو برمیداره. آقایون باز در براعت میگن اگر متعلق براعت رفع کلفت بود، ولو در رفع این کلفت ممکنه یک اون اشکال نداره، باید متعلق براعت رفع کلفت باشه و اینجا هست.
مرخصه
از فحص، غیر از اینم چیز بوده اصلاح کنیم.
تصور این فحص
مثال منی چطوره؟ اختبر از اتفاق من از دست به دوری آشه تصور فحص من به یک خودی ممکنه از بغل دستی سوال کنه من دو سه دقیقه پیش یا حالت ضعف پیدا کردم یا نکردم. خودش داره یه فکری میکنه، فکر جای دیگه است. بعضی وقتا انسان اینقدر فکرش مشغوله نمیفهمه داره چی برش میگذره. اما از بغل دستی سوال میکنه به نظر شما چی شد؟ من گفتم جای سختی منو برده. خب دوستان مسئله واقعا سخته. مرحوم شیخ انصاری خب میدونه شیخ دیگه شیخه، ایشون میگه ما بیایم یه ترهی رو، اینا رو همه رو من میزدم وسط، دوستان نمیخوایم داوری کنیم، امروز فقط میخوایم بیزدیم وسط حالتا بعد جمع جورش کنیم. ایشون میگه بیام در فرق بگذاریم بین شبهات وجوبیه با تحریمیه، جایی که بحث واجب فصل جاری کنیم، جایی که بحث حرمت بگیم فصل نباید کرد. ایشون این حرف رو میزنه. مثلا میخوام بریم مکه، نمیدونیم استطاعت داریم یا نه، شبه موضوعی داریم، مکه هم واجبه دیگه، خب در اینجا بگیم که فصل لازم نیست، یا میخوام روزه بگیریم بگیم فصل لازم نیست. اما یه بحثی که امرش بین حرام و جایز، مثل که نمیدونه این آبه یا شرابه، شبهه موضوعی تحریمیه، آبه یا شرابه، میتونه دم سوال کنه از اهلش بپرسه که آقا این آبه یا شرابه، این مایه مسکره یا غیر مسکره، از متخصص بپرسه. اینجا ایشون میفرماید که بگیم که فصل لازم نیست. ایشون یه همچون چیزی رو، ولذا در بحث حج و خمس و سحم و روزه و اینها بگیم فصل لازمه، اینجا بگیم لازم نیست، تا ببینیم چی میشه. دوستان وضعیتی که بر متون فقهی حاکمه در نگاه اول، بر روایات هم حاکمه، واقعش ما مگر اینکه انشاءالله یکی دو روز آینده توجیه کنیم، الان نگاه اول من تعبیر میکنم. مثلا یادتون میاد در قضیه روایات نکاح، البته ما دلالتشو بر احتیاط نپذیرفتیم، اما دلالتش بر لزوم فحص ولو به احتیاط کشیده نشه، ممکنه کسی انکار نکنه. نوشته رو دارید 517 رو؟ میخواد روایتشو نگاه کنید. حالا غیر از اون روایات عام من یه چیز نوشتم، فتیحال یدل و بعض الاخبار، عبارت رو دارید؟ این توی یه توضیح کوچیکی هم داره، من باید رو عبارت بدم. فتیحال یدل و بعض الاخبار به اطلاقها او به خصوصها على لزوم الفحص شبهات الموضوعیه یدل بعضها على عدمه. این کل یک صفحه بعده، در حالی که بعضی از اخبار به اطلاقه یا به خصوصه. ببینید دوستان، این روایاتی که در پیش رو داریم بعضی هم حکمیه هم موضوعیه، یعنی مطلقه، هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه رو، یعنی شمولش نسبت به شبهات موضوعیه به اطلاقه، به ظهوره. اما بالاتر بعضی هاش اصلا در خصوص شبهه موضوعیه، لذا اون قبلی میشه ظهور، این میشه نص، اینطور میشه دیگه. اون اولی قابل تخصیص هست، اما این دومی دیگه قابل تخصیص هم نیست، چون مورد شبهه موضوعی است، این به اطلاقها او به خصوصها. اما طایفه اول که یعنی اونه که داله بر فحصه، روایاتی که دلالت بر احتیال میکرد در مثل نکاح که قبلا بحثش رو دوستان کردیم عرض کردم، ولی اگر کل نکاح رو هم لازم ندونیم، یه فحصه فل جمله‌ای رو دلالت میکنه روایات. یا مثلا این روایت نگاه کنید، این روایت چون یه نوع تفصیل توشه من نوشتم، سندم بسیار سند معتبریست، امام باقر فی زوجن ادعت زوجتو بعض دعاوی، این تعبیر از بنده است، جز روایت نیستا، یه آقایی با یه خانم ازدواج کرده، این خانم حالا یه حرفایی داره میزنه که من مثلا شوهر داشتم و در حال عده بودم و تو منو گرفتی، از این حرفا. امام میفرمایند که امکان دخل بها و واقعها فلا یصد دقها، اگر وارد برزن شده، اگر مواقعه کرده، حرفشو گوش نکنه. ولی و این لم یدخل بها و لم یواقعها، وارد برش نشده و اون مواقعه رو انجام نداده، ممکنه بگیم اون دخله با بعدی به این شکل، اونو هم رو بر مقدمات و ورود بردن، این دومی نه دیگه، صراحت در مواقعه داره. فلیحتبر ولیسأل اذا لم یکن عرفها قبل ذلک، اگر وضعیتش رو قبلا نشناخته، حالا یه دفعه میشناسه که این شوهر کجا، این داره مثلا حرف بی خود میزنه، حرفا چیه، بی خود داره میگه، خب اگه میشناسه که هیچی، و الا جستجو کنه، احتیاط کنه، سوال کنه، خب این فحص دیگه. خب امام میتونستن بگن مثلا اصل عدم، بالاخره هر دختری که متولد میشه سوالت چی داره؟ شوهر نداشتن داره، منظورم این بود، شوهر نداشتن مشکل ماست. بله شوهر نداشته دیگه، استثاب عدم ازلی و مزلی اینا نیست دیگه. روایت مسعده رو نگاه کنید، میگه که روایت باز سند بسیار معتبره محکم، ان النبی، امام میفهمان که لا تجامع فی نکاح علی الشبهه، این از اون مطلقات ما، خلاصه در مسئله نکاح با شبهه اقدام نکنید. خب این معناش اینه که تفحص کنید دیگه، فحص کنید. حالا دوستان بعضی میگن فحص هم بکنید، بازم اگر شبهتون برطرف نشد بازم احتیاط، ما اینو قبلا قبول نکردیم، یادتون باشه، یه وقت نگید ما حرفون با اونجا تناقض داره، ما اون رو یادمون نرفته. بعضی هم گفتن حتی اگر فحصم کردید بازم شبهتون باقی ماند اقدام نکنید، چون باب نکاح باید احتیاط کرد. ما دوستان اون رو قبلا قبول نکردیم، ولذا یادتون باشه ما احتیاط رو نپذیرفتیم، اما این مقدار که اگر شبهی القا شد باید فحص کنید، این مقدارش رو دیگه نمیتونیم نپذیریم، مدلول روایت دیگه. بعد امام فرمودن که اذا بلغه که انکه قد رزعت من لبنها و انها لکه محرم، مثلا یه خبری رسید که اینی که تو میخوای بگیری مادر رضاییته، حال گذشته از اینکه سنش بیشتره، این هیچی. سن وقتش بنده خدای ما رو تو خیابون دیده، آج آقا من میخوام یه زن بگیرم پیره بگیرم، گفتم بگیر، گفته میگن زن پیر بگیری خلاصه رمقتو میگیره، گفتم من نمیدونم. حالا این رفته از این جهت که مادر رضاییشه که سنشه، چی تازه مشکل رضا هم هست. یا مثلا بعد امام فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الحلکه، این شعار که انسان توقف کنه بهتر از اینه که در محلکه بیفته. بعد معلوم میشه مادر رضایی بوده، اون از آثار روانیش، روحیش، اجتماعیش. ببینید دوستان، خب اینا روایاتی هستن که دراز بر احتیاط میکنن، البته ممکنه قسمتهاش نکاح باشه، ولی تعلیل رو شما نگاه کنید. فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الحلکه، انسان توقف کنه، فحص کنه، بهتر از اینه که بیفته در اقتحام، ورود پیدا کنه به ترک واجب یا فعل حرام. ولی در مقابل اینا دوستان، از اون طرف بعضیاش آشنا هستید، من مایلم که شما این سه چهار روایت بعد رو بخونید، البته من توضیحات کمی پیرامونش دارم، تا بعد انشاءالله دیگه آخرین بحث رو اینجا مطرح کنیم که طرق میسر چی میتونه باشه، تا فردا انشاءالله.